ساعت 3 در تهران. وقتتون در هر کجا که شنونده ما هستید بخیر. من کیانوش فرید هستم با دیگر همکارانم در تحریریه در کنار شما. سخنگوی سازمان انرژی اتمی میگوید ایران در 10 روز آینده از سقف 300 کیلوگرم اورانیوم غنی شده عبور خواهد کرد. وزیر خارجه آمریکا میگوید ما خواستار جنگ با ایران نیستیم. چین میگوید به حمایت از رئیس اجرایی هنگ کنگ ادامه میدهد. درود و خوش آمدید به این بخش خبری و تحلیلی رادیو فردا. بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی، اعلام کرد که ایران 6 تیر از سقف 300 کیلوگرم اورانیوم غنی شده که پیشتر در برجام تعیین شده بود، عبور خواهد کرد.
7 جوان 6 تیر ما از سقف 300 کیلو عبور خواهیم کرد و نه تنها عبور خواهیم کرد، بلکه افزایش تولید به شدت بالا خواهد رفت و ما بعد از اینکه در واقع 300 کیلو رو عبور کردیم، سرعت افزایش اورانیوم غنی شده با درجه پایین از کردم 3.67 رو بیشتر خواهیم کرد.
بهروز کمالوندی روز دوشنبه در جمع خبرنگاران با تاکید بر روندی که در حال حاضر در جریان است گفت:
ما فکر میکنیم در 2.5 ماه آینده اگر بازارهای جدید نداشته باشیم برای تو در واقع عرضه به خصوص تولیدات جانبی اینها، این میتونه دو از 130 تن افزایش پیدا بکنه. اگرچه در اینجا نقض برجام هم نیست، ما در برجام آنچه رو که پذیرفتیم این استش که مازاد بر 130 تن رو عرضه بکنیم به بازارهای بین المللی.
به گفته بهروز کمالوندی، گام بعدی افزایش میزان غنی‌سازی اورانیوم و عبور از غلظت 3.67% تعیین شده در برجام است. افزایش
این میتونه از 3.68% باشه تا هر درصد دیگری و هر کدوم از اونها یک شرایطی داره، البته نیازهای کشور تعیین میکنه. ما میدونید چه نیازهای کشور ما در حد براحتی در حد 20% تعریف شده هسته.
افزایش میزان غنی‌سازی اورانیوم ایران در حالی انجام می شود که مطابق برجام میزان ذخیره اورانیوم غنی شده در ایران نباید از سقف 300 کیلوگرم بیشتر شود. ایران در مذاکرات برجام میزان تعیین شده 130 تن ذخیره آب سنگین ایران را پذیرفته بود. پیش از این کشورهای اروپایی اعلام کرده بودند که هیچ ضرب العجلی را برای برجام نمی پذیرند. مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا میگوید با آنکه بر اساس شواهد سازمان‌های اطلاعاتی ایران به طور یقین مسئول حمله به 2 کشتی نفتکش در دریای عمان است، اما آمریکا تمایلی به جنگ با ایران ندارد. وزیر خارجه آمریکا در مصاحبه با برنامه تلویزیونی فاکس نیوز ساندی که روز یک شنبه از شبکه فاکس پخش شد افزود رئیس جمهور ترامپ تاکنون همه اقدامات ممکن برای پیشگیری از جنگ را انجام داده است. آقای پومپو در این حال تاکید کرد که واشنگتن با جدیت آزادی عبور و مرور در مسیرهای مهم کشتیرانی را تضمین می‌کند. وزارت امور خارجه چین روز دوشنبه اعلام کرد که به حمایت از رئیس اجرایی هنگ کنگ کری لم ادامه خواهد داد. همزمان جاشوا وانگ، مشهورترین فعال دانشجویی هنگ کنگ، بلافاصله پس از آزادی از زندان خواهان کنارگیری خانم لم شده بود. جاشوا وانگ پس از آزادی از زندان در جمع خبرنگاران گفت: روز یک شنبه حدود 2 میلیون تن در اعتراض به استرداد مظنونان به چین در هنگ کنگ به خیابان‌ها آمدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، با وجود عذرخواهی کری لم، رئیس اجرایی هنگ کنگ از معترضین و تعلیق لایحه استرداد متهمین به چین در روز شنبه، مردم هنگ کنگ همچنان خواستار استعفای وی از قدرت هستند. بشنویم جزئیات بیشتر را از همکارم فرهاد سلمانیان.
تجمع‌های جاری و راهپیمایی‌های تازه در هنگ کنگ با اعتراض به لایحه استرداد مظنونان به چین آغاز شد. معترضان نگران از بین رفتن استقلال مدنی، قضایی و اجتماعی هنگ کنگ و خواهان لغو این لایحه هستند. آنها به تازگی خواستار کنارگیری کری لم، رئیس امور اجرایی این بخش از چین نیز شدند. رئیس امور اجرایی هنگ کنگ با افزایش خشونت و مرگ یکی از معترضان به دلیل سقوط از داربست، ارائه لایحه به شورای قانونگذاری هنگ کنگ را برای زمان نامشخصی به حالت تعلیق درآورد. جاشوا وونگ از فعالان دموکراسی خواه هنگ کنگ که به تازگی از زندان آزاد شده، در جمع خبرنگاران خواهان کنارگیری رئیس امور اجرایی این منطقه شد.
مردم هنگ کنگ در برابر سرکوبگری رئیس جمهور شی جین پینگ و رئیس ارشد اجرایی کری لم سکوت نخواهند کرد. کری لم باید از سمتش کنار برود. در غیر این صورت به نظر من پیش از 22 سالگرد استقلال هنگ کنگ نه 1 یا 2 میلیون نفر، بلکه عده بیشتری از مردم هنگ کنگ به مبارزه ما میپیوندند تا حقوق بنیادی انسانی و آزادیمان را بازپس بگیریم.
حضور 2 میلیونی شهروندان در اعتراضها بعضی رسانه‌ها را نیز شگفت زده کرده است. تونی چانگ، کارشناس روابط هنگ کنگ و چین، در روزنامه هنگ کنگی ساوث چاینا مورنینگ پست می نویسد اعتراض ها دیگر مربوط به یک لایحه نیست، بلکه کل دولت را نشانه گرفته و با نارضایتی ها و مشکلات دیگر اجتماع درآمیخته است. صبح دوشنبه با ادامه اعتراض ها در خیابان ها یک سخنگوی پلیس خواستار همکاری معترضان شد و گفت حضور آنها مانع ورود کارمندان به محل کارشان است. با وجود این معترضان هنگ کنگی میگویند قصد محاصره اداره ها یا جلوگیری از حضور کارمندان و کارکنان اداره ها را ندارند، ولی پس از آنکه کری لم متوجه پیام آنها شود به خانه باز میگردند. کری لم روز یکشنبه بابت پیشنهاد لایحه استرداد به چین پوزش خواسته، اما به نظر نمی‌رسد که کاملاً از لایحه صرف نظر کرده باشد. هنگ کنگ یک منطقه ویژه اداری است که با سیاست یک کشور و دو نظام در امور قضایی، اجرایی، مالی و انتظامی مستقل از پکن اداره می‌شود. این منطقه در مقایسه با جمهوری خلق چین از آزادی‌های بیشتری برخوردار است. در سال‌های گذشته تلاش‌هایی از سوی شورای اجرایی و قانون‌گذاری هنگ کنگ برای نزدیک‌تر شدن به پکن صورت گرفته که گاهی با اعتراض‌های گسترده نیز روبرو بوده است.
یک آقای محمود احمدی نژاد، فرزند احمد.
روح تهران، مستندی از وحید پوراستاد، به زودی از شبکه‌های تصویری و اجتماعی رادیو فردا.
اینجا باید برای اولین بار اعتراف بکنم. اعتراف می کنم که در زندان اوین اعتراف کردم.
ساعت 3:08 در تهران. مرکز آمار ایران در تازه ترین گزارش خودش درباره رشد اقتصادی کشور از کاهش تولید ناخالص ملی یا افزایش رکود 4.9% در سال 97 خبر داده. برای نگاه دقیق‌تر و ارزیابی این موضوع احمد علوی، استاد و کارشناس اقتصادی، روی خط با ما هستند. آقای علوی سلام می‌کنم به شما.
سلام بر شما و همچنین شنوندگان گرامی.
آقای علوی، چندی پیش آقای محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه و برنامه ریزی، گفته بود که ایران در سال 97 بالاترین رشد اقتصادی منطقه رو داره. از طرفی آقای روحانی هم همین اواخر گفته بود که وضع اقتصادی ما از گذشته بهتر شده. حالا این آمار تازه اومده بیرون و میگه که کاهش تولید ناخالص ملی 4.9% در سال 97. الان ارزیابی شما از این کاهش چیه؟
اگر نگاهی بیاندازیم به همین نرخ تغییرات شاخص تولید ناخالص داخلی در 10 سال گذشته، خواهیم دید در سال 91 که یکی از سالهایی بود که بسیار فشار اومد به اقتصاد ایران به خاطر تحریم ها، ما یک همچنین کاهش نرخ تولید ناخالص ملی داشتیم. به نظر میاد دوباره ما در همون وضعیت قرار گرفتیم، یعنی رکود گسترده میشه و یک سقوط دیگه رو شاهد هستیم در اقتصاد ایران. طبیعی است که با کاهش تولید ناخالص ملی به این معناست که ارزشی که در جامعه تولید میشه کاهش پیدا میکنه، حجم اقتصاد کاهش پیدا میکنه، فعالیت های اقتصادی کاهش پیدا میکنه و به هر حال قدرت رقابتی ایران در اقتصاد اتحاد بین المللی از بین میره و پیامدهایی خواهد داشت در سه سطح ملی، در سطح میانه و سطح فردی به اصطلاح خرد. به این معنا که فرضاً در عرصه ملی ما شاهد افزایش بیکاری خواهیم بود، بسته شدن مؤسسات، کارخانه ها که الان نمودهاش هم میشه دید. در عرصه میانه میبینیم که یک صنایع کلاً دچار رکود میشه، مثل صنعت ساختمان یا فرضاً صنعت آسفالت سازی که الان گفته میشه که بسیاری از اونها به هر حال بسته شدن. و در سطح خرد خانوار شاهد این خواهد بود که درآمدش کاهش پیدا میکنه، به هر حال امکان پیدا کردن شغل کمتر میشه و این کاهش سطح استاندارد و کیفیت زندگی رو برای خانوار و اعضای اون به همراه خواهد داشت.
این کاهش تولید ناخالص ملی چی آقای علوی؟
خب این به این معناست که به هر حال پیامدهای بسیار کلانی خواهد داشت، چه در سطح روابط خارجی ایران چه در سطح داخلی. در سطح داخلی شاید بشه گفت که خانوار به دلیل بخصوص خانوارهایی که دارای دستمزد ثابت، حقوق یا فرزند مشغول جایی هستن، زندگیشون در تهدید قرار میگیره، ممکنه شغلشون رو از دست بدن، ممکنه فرزند درآمدشون بیاد پایین و فقیرتر میشه. یعنی فرزند اگه گفته شده 3 دهک در اقتصاد ایران دچار فقر بوده، الان باید فقر مطلق بوده، باید انتظار داشت که تعداد فقیران مطلق بسیار بیش از این بشه.
ممنونم از شما آقای علوی که با ما همراه بودید. هم صندوق بین المللی پول و هم بانک جهانی پیش بینی کردند که از لحاظ رشد اقتصادی ایران در سال 2019 یکی از بدترین ها در میان جامعه جهانی است. و حال صدای نظرات و عقاید شما شنوندگان همیشگی رادیو فردا.
رهبر ایران میگن که نه جنگ میکنیم نه مذاکره، همه دنبال راه سوم میگردن. راه سومشون اینه که این جمهوری اسلامیشون رو به رفراندوم بذارن، ببینن که مردم مثل سال 57 هنوز خیلی بخشید عقلشون رو از دست دادن و رأی آره میدن به جمهوری اسلامی. اگه رأی آره دادن تو خونه های مجلل و لاکچریشون بشینن، مردم وظیفه شونه که برن و کشته بشن و جنگ بکنن. اگه رأی نگفتن خب دیگه هیچ پشتوانه‌ای ندارن، خیلی راحت بلندشن برن روسیه و چین، اونجا بشینن و حزب الله لبنان و حشد الوحشی و اینجا چیزا رو هدایت بکنن.
آقای پومپئو مجدداً اعلام کرده که دولت آمریکا در پی جنگ با جمهوری اسلامی نیست. این اظهار نظر بعد از اتفاقاتی که در دریای عمان به اتفاق افتاده، دو مسئله رو برای ما کاملا روشن میکنه. یکی این که دولت آمریکا به فکر منافع مردم و کشور آمریکاست. این منافع اگر در جنگ با جمهوری اسلامی باشه، حتما اونو اجرا میکنه، توانه نظامی، لوجستیکی و مالیشو داره. این منافع اگر در تحریم جمهوری اسلامی باشه، حتما این کارو میکنه. و همینطور مسئله دومی که رژیم ایران هم به فکر منافع خودش هست و اگر این منافع در جنگ باشه تردیدی نمیکنه و اگر این منافع در مذاکره و مصالحه باشه قطعا تردیدی نمیکنه. و این اظهار نظرهای مقامات طرفین فقط جنبه مصارف داخلی داره و تنها چیزی که این وسط مفقود میمونه مردم ایران و منافع مردم ایران است.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
ممنونم که تا این لحظه با من همراه بودین. آخرین خبرها و گزارش‌ها رو میتونید در وبسایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. روز و روزگارتان خوش. با رادیو فردا بمانید. سرخط خبرها 15 دقیقه دیگر.